مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیو فرهیختگان.
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنی آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیمو زهر سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام. به برنامه ی سیم و زر خوش آمدید. در برنامه ی امروز سیم و زر قصد داریم درباره یک کتاب روزهای پیامبری به قلم روح الله شریفی با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان جناب آقای شریفی نویسنده این کتاب و آقای امین خرمی منتقد و کارشناس برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای خرمی سلام گرم من رو پذیرا باشید. به برنامه خودتون سیم و زر رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید. درود بر شما.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، همراهان دوست داشتنی، فرهیخته دلاگاه و همنشین شبکه رادیویی فرهنگ، خاصه علاقمندان به یار مهربان، بار دیگر این افتخار رو دارم که با نشان روشن کتاب در برنامه سیم و زر با شما بزرگواران همنشین و همکلام باشم، با یکی از نویسندگان خوب کشور و بحثر شما سرکار خانم ساختبار هم عرض ادب و درود و احترام دارم.
خیلی متشکرم که مثل همیشه ما رو همراهی میکنید در این برنامه. همینطور سلام عرض میکنم خدمت مهمان محترم برنامه‌مون جناب آقای شریفی که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای شریفی سلام، به سیم و زر رادیو فرهنگ خوش آمدید.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما و همه عزیزانی که در این لحظه دارن برنامه خوب شما رو میشنون. انشالله که گفتگوی خوبی باشه، در خدمتتون هستم.
سپاس فراوان. در ابتدا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا میشیم. روح الله شریفی متولد 1358، کارشناس ارشد تاریخ و داستان نویسی است که در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان قزوین مشغول به کار است. برخی نویسندگان امضای کاری مخصوص به خود را دارند و امضای کار روح الله شریفی در خلق آثارش به شکل مطلق از روحیه و شخصیت طناز و در عین حال دقیق و موشکافش می آید. حتی جدیترین روایت های مکتوب این نویسنده همسن انقلاب اسلامی ایران رگه ها و تنه هایی به زبان طنز می زند و حتی در میان طنازی بسیار دقیق، موشکافانه و ریزبینانه به روایت اثر مستند یا روایت داستانی خود می پردازد. تکل مازیار زاره زیر پای کریم انصاری فرد، کتاب اول شریفی و بعد به ترتیب روزهای پیامبری و هفت زمستان دیگر آثار او را تشکیل می دهند. به قول برخی منتقدان ادبیات دفاع مقدس، کتاب روزهای پیامبری این نویسنده یکی از آن شگفتانه های جذاب این گونه ادبی است که از زاویه دید بسیار متفاوت و انتخاب قهرمانی به غایت جذاب به روایت برشی از جنگ تحمیلی پرداخته است. و حالا در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با امین خرمی و بخش نخست از گفتگوی ایشون رو با مهمان تلفنی برنامه میشنویم. جناب آقای خرمی بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
بی‌نهایت از شما سپاسگزارم. سرکار خانم ساختبار، آنچنان که از زبان شما شنیدیم در برنامه این هفته درباره کتاب روزهای پیامبری به قلم جناب آقای روح الله شریفی صحبت میکنیم، اثری که انتشارات سوره مهرون رو منتشر کرده. ابتدا مسائل جناب آقای شریفی عرض درود ادب و احترام دارم و بنا به رسم سنت همیشگی برنامه از زبان شما بشنویم. جناب شریفی، هر گونه که خود صلاح میدانید برای اون دست از عزیزانی که شاید تا این لحظه کتاب شما رو تبرک نکرده و نخوانده اند، اگر بخواید معرفی از این اثر داشته باشید، آن را چگونه معرفی میکنید؟ خط محوری، خط داستانی، یا هر جور که خود صلاح میدانید؟
خواهش میکنم. روزهای پیامبری روایتی داره از زندگی آقای غلامحسن حدادزادگان، کارمند بنیاد شهید قزوین، که شغل اصلیش پیامرسان و رانندگی آمبولانس پیکر شهدا بوده و تقریبا نزدیک 6 سال این کار رو در شهر قزوین انجام میده. در حالت کلی اگر در مورد کتاب بخوام نکته ای رو بگم و جایگاهش توی حالا فضای ادبیات پایداری و اون چیزی که حالا مربوط میشه به خاطرات جنگ،
بله،
سوژه ایه که تقریبا میشه بگیم جزء ناگفته های جنگ و به یک نحوی یک کار تازه ایه. خب عموما ما در مورد جنگ وقتی میخواییم فکر بکنیم و صحبت بکنیم، عموما به اون منطقه نبرد میپردازیم، چه حالا در غرب کشور باشه یا تو مناطق جنوب، هر جایی که بالاخره صدای توپ و تانک و مسلسل اینها میاد. منطقه راوی این کتاب فضای جنگش داخل شهره و به یک نحوی اون کاری که داره انجام میده، اون مبارزه‌ای که داره انجام میده، اون جهادی که داره انجام میده داخل شهر قزوینه و کار سخت پیام رسوندن خبر شهادت شهدا به خانواده هاشون، که خب یه موقعیتی که به یک نحوی تجربه بسیاری از ما آدم ها توی زندگیمون هست، چه در مقام این که خدای نکرده، خدا رو به سر کسی نیاره، ولی خب به هر حال خبر مرگ یا شهادت کسی رو بخوایم ببریم به خانوادش برسونیم یا اینکه کسی این خبر رو بیاد و به ما برسونه، یه تجربه مشترک برای همه ما انسان هاست. از این جنبه خب سوژه قابل توجهی بود و آقای حدادزادگان روز اولی که میره بنیاد شهید قزوین بهش میگن که برو و آمبولانس سفید رنگ بنیاد شهید رو تحویل بگیر. خب ایشون اول فکر میکنه که شاید مثلا جانبازها اینها رو چون میآوردن برای تهران برای مداوا،
بله،
فکر میکنه کارش انتقال جانبازها بیشتر حالا کار رانندگیه، ولی یک دفعه بهش میگن که بله یه پیکر شهیدی اومده و تابوت رو شما باید به یک شهری برسونید. و این در حالی بوده که خب ایشون از 7 سالگی اتفاقی براش میفته در قبرستان قزوین و از جنازه میترسیده و خب ایشون اصلا توی یک موقعیت بسیار عجیب غریبی قرار میگیره و اون با اون ترسی که باید روبرو بشه. یه خط روایت کار اینه، یعنی یه آدمی که از جنازه میترسید در دوران بچگی و عموماً همین ترس معمولا از انسان فرار نمیکنه، حالا نزدیک 1000-1500 تا شهید رو در استان قزوین فعلی با همه شهرها و روستای اطرافش که شما در بگیرید باید ببره برسونه و مثلا روز آخر تقریبا به جایی میرسه که گاهی اوقات 12 ساعت، 24 ساعت، گاهی اوقات توی برف با یه پیکر شهید تنها توی آمبولانس گیر میکنه و کاری دیگه نمیتونه بکنه و با اینا دوست میشه. یه خط روایت هم برمیگرده به اون بحث پیام رسانی که میره و خبر شهادت رو میرسونه و خب عموما همین کار سخت رو خوب انجام نمیده، چون که خب خانواده شهدا همیشه اینو داری گلایه داشتن که چرا اینقدر بی هوا اومدی و خبر شهادت رو گفتی. و این آدم یک دفعه توی مقطعی از زندگیش رئیس بنیاد شهید خبرش میکنه، میگه آیا حدادزادگان بیا کارت دارم و اونجا بهش میگه که برادرت محمد شهید شده و حالا خبر شهادت برادرت رو خودت زحمت بکش و ببر به مادرت برسون. و خب ایشون اصلا توی اون لحظه یه اتفاق بسیار تاریخی براش میفته و تازه متوجه میشه که این زنگ خونه ها رو که وقتی میره میزنه و این ور داخل کوچه است، اون طرف پشت در و اون خانواده چه قصه هایی دارن، چه وابستگی ها و دوستی ها و عاطفه و رابطه بین اون هست و میبینه چقدر موقعیت مهیبیه و خب یه مقداری فضای پیام‌رسانیش رو عوض میکنه. این حالا کلیت کار بود، امیدوارم.
بله بسیار عالی. من فکر می‌کنم اصلا همین جنس روایتی که شما فقط در معرفی شمای کلی این اثر داشتید، حداقل دوستانی که تا این لحظه کتاب رو نخوندن کنجکاو کرده که اونو تهیه بکنن و بخونن. این نظر شخصی منه، اما یک برشی رو درخواست میکنم از صفحه خانم ساختبار که از روزهای پیامبری جناب آقای شریفی با دوستان عزیز شنونده قسمت بکنن. در بازگشت بخش دوم گفتگویی رو خدمت شما نازنینان ارائه خواهیم داد.
ساختمان معراج و شهدای قزوین یک ساختمان خیال انگیز است. جای خاصی است. با هزار قصه به آنجا بروید، آرام و ساکت خارج می شوید. امتحانش مجانی است. یک جای پربرکت است. بگذارید قصه چند خطیش را برای شما تعریف کنم. قبل از انقلاب ساختمان پیشاهنگی بود. بعد از انقلاب افتاد به دست سازمان مجاهدین خلق یا همان منافقین. بچه های سپاه پاسداران در یک عملیات یک ساعته آنجا را فتح کردند. ساعتی که ساختمان از دست قاسبین خارج شد، نزدیک ظهر بود و منافقین دیگ غذای استانبولیشان را جا گذاشتند و برای همیشه از آنجا رفتند. سپاه این ساختمان را که شبیه مدرسه بود، تبدیل کرد به محل ستاد عملیات در درگیری هایش با منافقین. این مکان محل فرماندهی و مقابله با عزیمت نیرو بود. وقتی تشییع شهدا شکل رسمی تری به خودش گرفت، اینجا به معراج الشهدا و نقطه آغازین تشییع تبدیل شد. آنچه شنیدید بخشی از کتاب روزهای پیامبری به قلم روح الله شریفی بود که تقدیم شما شد و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با امین خرمی و بخش دیگری از گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه میشنویم. جناب آقای خرمی در خدمت شما هستیم.
بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم ساختبار. اما صادقانه هم عرض میکنم آنچه که باعث شد من این کتاب رو در حقیقت تهیه بکنم و بخوانم، عکس روی جلد آن بود با نام کتاب. عموما با اینکه تلاش شده بود به حال پیام بری در حقیقت جدا از هم بنا به شکل نوشتاری ما روی جلد کتاب نقش بمانده که دوستان به یاد پیامبر نیفتن، اما شاید خاصه یا ذات ادبیات ما اینه که وقتی نام پیامبر میاد همه فکرها و دیدگاه‌ها و نگاه‌ها به سمت رسول و نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه و اجمعین در حقیقت ختم میشه. بعدها شروع کردم کار تحقیق درباره این اثر و از زبان شما در یکی از رسانه‌ها خواندم که چیزی حدود 2 سال کار راضی کردن و بعد دیگه مصاحبه و اینها زمان برد. کمی درباره این اتفاق بگویید، از راضی کردن جناب اعدادزادگان تا شکل مصاحبه‌هایی که انجام شد و در نهایت به این کتاب به شکل قلمی شده منتج شد.
بله ببینید آقای اعدادزادگان خب به محل کار من اومدن خودشون روز اول و گفتن که من همچین شغلی داشتم. واقعیتش خب یک کتاب هم از ایشون منتشر شده بود قبلا که آره بخش مهمی از اون کتاب در مورد ایشون بود. یک کتابی بود ترکیبی از خاطرات های عدادزادگان با یک موقعیت دیگه ای. خب با روزنامه های زیادی هم مصاحبه کرده بود های عدادزادگان، حتی تلویزیون اومده بود و گفتگوها با زیاد بود. منتها واقعیتش اون روز وقتی داشت از اتاق من میرفت بیرون، من یه حس عجیبی نسبت بهشون داشتم و اون این بود که چرا این آدم با این همه مصاحبه روز توی روزنامه و این بازها بارها تکرار کردن این خاطرات، چرا باز هنوز احساس میکنه حق مطلب ادا نشده و نتونسته اون حرفا رو بزنه. و واقعا همون روز احساس کردم خیلی بار سنگین رو بر دوش خودش داره میکشه و گفتگوها با نتونسته به قول معروف ما نویسنده نقبی بزنه به درون وجود این آدم و این آدم رو با خودش به یک نحوی روبرو بکنه و طول کشید تا ما به یک گفتگوی صمیمی با هم دیگه برسیم. 6-7 جلسه گذشت و ایشون حالا همون تکرار مکررات همونی که توی روزنامه ها گفته بود رو برای ما گفت، میگفت مثلا من جمله این که خب من خبر شهادت 1000 خورده شهید رو گفتم و خب حالا غیر از این که مقدار محل تأمل بود که خب این تعداد شهید رو بنیاد شهید نرفته خبر رسونده و اونجا من با ایشون نکته که بهشون گفتم این بود که اصلا اگر دیگران به شما گفتن که هرچی بیشتر خبر تعداد شهیدی رو بیشتری رو برده باشی رسوندی برای شما یک پوهنی حساب میشه، از نظر من کیفیت مهمتره که شما به کیا بردی خبر رو رسوندی و بنشین و با دقت در مورد اون آدمایی که خیلی مهمترن تمرکز کن.
بله.
و خب کلید کارم احساسمونم خیلی تاثیرگذار بود، این بود که با ایشون قرار گذاشتیم و رفتیم گلزار شهدای قزوین و گفتم اینا هم شهیدایین که شما خبر شهادت خانواده‌شون رو بردید رسوندید حداقل یه بخشیش رو، همینا رو برای من قصه‌هاشو به ترتیب زمان و تاریخ شهادت بگو تا بریم به آخر جنگ برسیم. خب اتفاقات رو آوردیم سر جاهاشون گذاشتیم، خب در تقسیم بندی کلی که خدای حدادزادگان داشت این بود که خانواده‌ای که من بهشون خبر شهادت رسوندم دو دسته بودن. یک دسته حالا چیزی که ما بهشون میگیم خانواده‌ای خیلی مذهبی، خانواده‌ای انقلابی، خب یه روی فداکاری و شجاعت ستودنی دارن و در مورد اینا میگه اینا خب همیشه آمادن برای شهادت و خیلی بی‌محابا به اینا میگفته. مثلا یه برادر شهید رو تقریبا با یه فاصله 1-2 کیلومتری مونده به سردخانه‌ای که پیکرش آدم نگه داشته میشده، توی فاصله 1-2 کیلومتری میبره باش قدم میزنه میگه بیا کارت دارم بیا با هم بریم حرف بزنیم، روبره سردخانه شهدا که میرسه میگه اینجا برادرت شهید شده برو اینم جنازش تحویل بگیر و حالا خودش بعد از اون قضایی که برای مادرش و برادر خودش پیش میاد میبینه من چه کار عجیبی کرده. اما غیر از این ما با یه خانواده‌ای مواجهیم که خب در وهله اول اینا به یه تأمل بیشتری لازم داشته شمرده بود خبر شهادت رسیده میشه و خب حالا اون آدمایی بودن که خب آدمای شخصیتای خیلی عجیبی ان و حالا شما یه سو داستان نگاه بکنید من بخوام بگم نزدیک 6-7 ما شخصیت داریم که بسیار تاثیرگذارن. مثلا یه دونشون یک آقاییه که پدر شهیدیه که توی میدان تروبار قزوین به شغل تقریبا حالا تروبار رو اینا مشغوله، خیار و اینجور چیزا رو میفروشه و پسرش رو با یه رو دروازی میفرسته و حالات سربازی هم مثلا داشته برفته و این آدم کلی مرید و مراد داشته توی بازار قزوین و همه بهش میگن آقا نرو یا اگر میخوای بری یه جایی وایسا که بالاخره چیزی توی سرت نخوره و باید یه واکنش خیلی شدیدی بهت نشون نده.
متوجه.
و خب خیلی اتفاق بعدی ما اینجوری داریم، یه خانواده شهیدی دیگه به همین شکل داریم، خانواده شهید زراوجی پور که خب حالا قصه هایی خیلی زیاده من بخوام بگم. اما اون موقعیت ها خیلی موقعیت های عجیبیه که خب حالا من خودم از زبان های حدادزادگان سعی میکردم خودش رو با خودش روبرو بکنم و فرایند مصابان به این سمت رفت و ایشون خیلی آدم باهوشی بود، حالا غیر از این روحیه طنز پردازی که ایشون داشت و بسیار شوخ بود بسیار آدم تیز و زیرکی بود و دقیقا متوجه شد که من توی کتاب دنبالشی میگردم و شما شاید باورتون نشه مثلا از جلسه 15 به بعد دیگه اون خاطرات اصلی که باید ایشون میگفت رو میومد و برای من دونه دونه میرفت میدشست، معلوم بود میره میشینه فکر میکنه به گذشته و من این آرامش رو این آخرها بهش میدادم میدیدم که احساس میکنم خیلی بارک سبک شده. و استاد مرتضی سرنگی هم کارو وقتی سری اول خوندن یادداشتی که برای من نوشتن واقعا حرفش این بود که من احساس میکنم که های حدادزادگان اون بار سنگینی که داشته رو
چقدر عالی چقدر خوب. نام استاد سرهنگی هم به میان آورد، به ایشان درود میفرستیم، امیدوارم هر جا که هست هر چه سریعتر رخت عافیت به تن بکنند. بار دیگر در قامت مدیر ادبیات پایداری حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی بازگردند و یادگارهای ماندگار فراوانی که برای ما گذاشتند رو بر قدر اون چه کیفی و چه کمی که البته کف کیفیش بسیار سنگین تره بازگردانند. یک رفت و برگشت کوتاهی دیگر قسمت و برشی از زبان سرکار خانم ساختبار درباره روزهای پیامبری و فصل پایانی گفتگو.
در ساعت‌های مختلف شبانه روز گوشی تلفن درینگ درینگ زنگ می‌خورد. مأمور ایستگاه با لحن خواب‌زده می‌گفت: آقای حداد، مهمان دارید. می‌گفتم: باشد آقا جان، آمدم. آمبولانس را برمی‌داشتم و می‌رفتم ایستگاه. قطار تا دقایقی بعد از راه می‌رسید در حالی که سوت بلندی می‌کشید. مأمور قطار 10 دقیقه استراحت اعلام می‌کرد. مسافران با عجله می‌دویدند به طرف دستشویی و لحظاتی بعد دوباره سوار می‌شدند. هیچ وقت در آن 8 سال هیچ کس متوجه نشد که آخرین واگن قطار دقیقاً چه چیزی را در خود جای داده است. آشناترها می‌دانستند که بیشتر محموله و بسته‌های پستی را به همین واگن می‌آورند. آنها که کنجکاوتر بودند می‌گفتند واگن آخر سردخانه‌ای دارد و بسیاری از بارهایی که باید در گرما و سرما از تهران تا تبریز و جلفا و مراغه ببرند را با خود می‌برد. اما این واگن مسافرانی را در خود جای داده بود. مهمانان عزیزی که اسم رمز من و مأمور ایستگاه قطار بودند. آنچه شنیدید بخشی از کتاب روزهای پیامبری به قلم روح الله شریفی بود که تقدیم شما کردیم و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با امین خرمی و بخش پایانی گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه میشنویم. جناب آقای خرمی در خدمت شما هستیم.
بسیار سپاسگزارم از شما سکر خانم ساختبار. اما جناب شریفی، میخوام کمی شما درخواست بکنم، البته کمی از فضای این کتاب فاصله بگیریم، با وجود اینکه ما داستانها، شخصیتها، کارها و روزهای متفاوت از یکدیگر رو داریم، اما عزیزان بزرگواری که دست به تاریخ شفاهی، روایت نویسی و مستندنگاری میزنن اغلب متمرکز فقط بر داستان و روایت نازنین و بزرگواران، شهدای این سرزمین هستن و کمتر فعلیت‌های دیگر و افراد دیگر مانند جناب آقای حدادزادگان رو مد نظر قرار دارن. این خودش گاه به جایی رسیده که ما شاهد یک دستی و یک نواختی در حوزه غلبه کمیت آثار ادبیات پایداری نسبت به کیفیت آنها بوده ایم. از زاویه دید شما چرا این اتفاق میان دوستان نویسنده جاری است؟
ببینید، دلایلش که زیاده. حالا به ذهن من و با توجه به فرصتی که داریم، من اگه بخوام 2-3 تا از اصلی تریناشون رو بگم، اولین که خب حادثه جنگ و دفاع مقدس حادثه خیلی عظیمیه. اولا 8 سال ما همین رسمیش رو داریم میگیم، اگر زمینه هاش و پس لرزه‌های بعدش رو هم حساب بکنیم بالای 10-12 سال
میشه. بله، 100%.
ما یه پای حادثه خیلی عظیمی تبعید مواجهیم که خب همه مردم باش درگیر بودن و خب این وفور سوژه از یک جنب طبیعیه که خب خود رهبر انقلاب هم فرمودن که ما اگر 80 سال در مورد جنگ کار بکنیم بازم کمه. این همین دقیقا یه تأکیدیه بر این که خب سوژه ها خیلی زیادن و خیلی خام دستان است. اگر ما فکر کنیم مثلا یه پروژه یه با مثلا 10,000 تا سوژه تموم میشه، کار ما در ادبیات پایدار
متوجه
و هر روز شما می‌بینید یه مغنی یزدی خاطراتی داره برای خودش، نمیدونم همین یه راننده آمبولانس، یه پیرزنی که یه نون میپخته و یه ستاد کمک‌های مردمی رو داشته. یه بخشش حالا به عظمت خود جنگ برمیگرده، یه بخشش هم به هر حال ادبیات پایداری نهادهای متولی زیادی داره که خب این سفارشات سازمانی و اون مأموریت‌هایی که این دوستان دارن متأسفانه یه ضربه‌ای زده و اینا تو برنامه‌ریزی‌هایی که نگاه می‌کنن عموماً خب یه بخش اصلیشون نظامی‌اند و به یگان نویسی خیلی توجه دارن یا شخصیت‌های فقط خودشون رو می‌بینن و بیرون از این فضا رو نمی‌بینن و خب نویسنده هم به هر حال برای انتشار اثرش با یه بخش مهمش با همین ناشرا و با همین مؤسسات باید کار بکنه و یه مقدار اون سیاست ها تأثیر گذاشته و آدم های متاسفانه مثل حدادزادگان دفن میشن گاهی اوقات و این خیلی زنگ خطر بزرگه برای ما که آمد. نباید این اتفاق رو بیافتیم در موردش. منتها خب نکته دلیل سومی هم که برمیگرده حالا این در مورد خود نویسنده هاست، اینه که به هر حال این نویسنده اگر میخواد کار حرفه‌ای بکنه همیشه باید حواسش باشه که آشنایی زدایی کنه و باید گاهی اوقات اون کاری که همه میکنن رو انجام نده.
بله.
بیشتر فکر بکنه، یه تأمل بیشتری داشته باشه، گاهی اوقات به جهان زیسته طرف برمیگرده، اندیشه‌ای اگر نویسنده داشته باشه شاید در انتخاب سوژه خیلی دقت بیشتری میکنه و پیوو سیاست‌های این نهاد و اون نهاد و حتی جریان‌های ادبی هم نمیشه و دنبال آدمایی میگرده که هستن امثالای حتی زادگان. من خیلی با من تو بازخوردهی که از این کتاب گرفتم خیلی ها به من گفتن که ما آدم هایی توی این موقعیت زیاد داریم، گاهی وقت تو شهرمون 10 نفر این کار رو همه با هم انجام میدادن و چرا تا حالا در مورد این آدم ها ما نرفتیم صحبت بکنیم؟
دقیقا
سوژه ها زیادن. یه مقدارش میگم برمیگرده به این که اون نویسنده چقدر صاحب اندیشه است و حالا نگاه فلسفی، نگاه روانشناختی که داره و هیچ وقت ما نرفتیم بنشینیم و دردهای یه پدر شهید، یه مادر شهید رو برای مردم بازگو.
نه واقعا این تذکار و زنهاری که بیان کردید بسیار بسیار نکته مهمی بوده و از یک دقایقی از وقت خودتون رو در اختیار سیم و زر قرار دادید. برای شما جناب شریفی بزرگ و آرزوی بهترین ها به برای قلمتون آرزوی قدرت و قوام بیشتر دارم. از اینکه با سیم و زر همراه بودید سپاسگزارم.
درود بر شما، ممنونم از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید. امیدوارم که مفید فایده قرار بگیره مردم این کتاب رو بخونن و لذت ببرن و کمکی کرده باشه به ادبیات پایداری و هویت ما مردم ایران.
بسیار بسیار از شما سپاسگزارم. شما رو به خدای یگانه و منان میسپارم و همچنین از شما سکر خانم ساختبار که بار دیگر هم این وقت و بخت رو از آن من کردید تا درباره اثری متفاوت روزهای پیامبری درباره یکی از چهره های گمنام اما به غایت قهرمان از میان عموم مردم کشورمون، عزیزی که در طول سالهای حماسه سازی دفاع مقدس با وجود خاطره تلخی که در کودکی داشته و از جنازه میترسیده مسئول انتقال خبر شهادت عزیزانی می شود در شهر خودش، استان خودش قزوین، و همه اینها رد پایی در روزهای پیامبری با روایت متفاوت جناب آقای شریفی. امیدوارم که این کتاب رو تبرق بکنید، حتما ازش لذت خواهید برد و تا فرصت شنیدار بعد همه شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان می سپارم. یا علی، خدا نگهدار.
آقای خرمی، بسیار سپاسگزارم که مثل همیشه یارو همراه برنامه سیم و زر رادیو فرهنگ بودید. جناب آقای شریفی، از شما هم بی‌نهایت سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتید و در این گفتگوی تلفنی حاضر شدید. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم به سبب همراهیتون با برنامه سیم و زر بی‌نهایت سپاسگزاریم. تا برنامه آینده، بدرود.
نیکبخت، با توجه به اینکه زمان کمی به نوروز مونده، تو فصل جدید اوضاع چطوره؟
عالیه. خوشحالم بگم که جنسمون جوره، خیال همه راحت.
آقای مهد کالا مزایای مهد فرش داره؟
بله، در واقع مهد کالا همون مهد فرشه، چه تو قیمت، چه تو کیفیت و چه تو اقساط بلندمدت.
برنامه‌تون برای شب عید چیه؟
برنامه جالب زیاد داریم که جذاب‌ترینش ارسال یک ساعته فرش و کالا.
ارسال یک ساعته خرید شما در جشنواره نوروزی مهد فرش و مهد گالا، شعبه مرکزی تهران، سراغ تهران باز.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جافتت اگر گفتیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
آی قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته، یادت خرید 20 قصه؟ قصه‌ی ما 20 قصه،
همه اینا
20 قصه.
برات رسید به تهرون کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سرا، وسعتش بیشتر شد اندازه قلبای شما.
اونقدر بسیقه که سر تا تهش معلوم نیست،
یه طرف توفان بیاد اون طرفش بارون نیست.
توی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و مبلوسه رو تخت با هرچی که همراهشه. پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نزیر،
هر چیزی نیاز داری قسطی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.